در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. روزی گره از کار تو وا خواهد شد، راز شب تار برملا خواهد شد. تو آیه وحدتی که با آمدنت هر قطب نما قبل نما خواهد شد. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت آقای حسینی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه به همه بینندگان خوب و عزیز.
سلامت باش، حالتون خوبه؟
الحمدلله.
الحمدلله، خدا رو شکر می‌کنیم. ما بحثمون با آقای حسینی اسامی و نام‌های قیامت در قرآن کریم هست. البته بحث هفته گذشته شما با استاپ‌های متفاوتی داشت و دوستان پیام‌هایی رو فرستادن. انشالله امروز هم ما خدمت شما هستیم و خدمت دوستان بینندمون و بحث امروز شما رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث نام‌های قیامت در قرآن رسیدیم به یوم هم بارزون. فردای قیامت باطن همه افراد مشخص می شود، هم خوبها و هم بدها. در حقیقت یوم تبل السرائر هست. گفتیم البته اگر کسی در اینجا رازدار مؤمنین باشه، رازدار دیگران باشه، خداوند هم رازدار او خواهد بود در قیامت. خیلی بینندگان عزیز فراوان سوال کرده بودن که آیا این مسئله کلی هست؟ مواردی پیش میاد که از ما مشورت میکنن، سوال میپرسن راجع به کسی، آیا باز هم باید پرده پوشی کنیم، رازداری کنیم یا نه، باید بگیم حقایق رو. خب ببینید، یه عنوانی هست میگن در مقام مشورت. فرض کنید یه آقا پسری میخواد خواستگاری بره، اومدن از کسی تحقیق میکنن، برای یه دختر خانومی سوال میکنن. زیاد هست در تجارت، در معامله، در ازدواج، در استخدام ها. بله. فراوان هست. بله. آیا ما در مقام مشورت چیکار باید بکنیم؟ پرده پوشی کنیم یا هرچی هست بگیم؟ خیلی سوال تو این موضوع خیلی زیاد بود. خب الحمدلله میدونید خوشبختانه که از خوبی های برنامه سمت خدا این است که خیلی ارتباط تنگاتنگی با بیننده داره. یعنی اینطور نیست که ما برنامه گفتگوی تا دو ماه دیگه‌مون مشخص باشه، واقعا تا هفته دیگه‌مون هم معلوم نیست. باید ببینیم مخاطب چه برداشتی داره، چه سوالی داره
و پیگیری‌های جدی بیننده هامون.
بله خیلی. بله. من تازه خلاصه و چکیده یه سوالات رو چون آقای رکنی زحمت میکشن دستبندی میکنن، من 30-40 صفحه فقط خلاصه پیام ها رو مطالعه کردم، دستبندی شده. خب ببین، سوال این است که آیا ما در مقام مشورت باید همه چیز رو بگیم یا نه. من فکر میکنم الان بینندگان عزیز همه میگن این چه سوالی، خب خیلی معلومه که در مقام مشورت باید گفت دیگه. مشورتی که از موارد استثناء شده است، حتی در بحث غیبت استثناء کردن، گفتن آقا اگر در مقام مشورت کسی از شما سوال کرد حتما همه حقایق رو بگید، اینکه بحثی نداره این همه سوال و بحث و معطل کردین. اتفاقا انقدر روشن و ساده نیست که ما به این بحث نگاه میکنیم. دو مسئله رو باید رعایت کرد در مقام مشورت. اگر ما عیبی ایرادی از کسی سراغ داریم، دختر خانمی آمدن خواستگاریش با ما مشورت کردن، آقا پسری رفته خواستگاری با ما مشورت کردن، در تجارت در استخدام از ما سوال کردن. دو مسئله رو حتما باید مورد توجه قرار بدیم. مسئله اول توجه به اهم و مهم. اهم و مهم
یعنی چی؟
یعنی چی؟ یعنی ببینید، فرض کنید کسی عیبی داره، ما منکر نیستیم، یه اشکالی، یه ایرادی، عیبی داره. آیا بیان اون عیب و ایراده اون شخص مهمتره یا مشورت دادن مهمتر هست؟ من یه مثال بزنم خیلی ساده، خیلی ساده، مثال با مثال رو ببین. فرض کن جماعه شیعتی، من این عبامو میخوام بزنم پیش کسی امانت، برم یه روز دو روز دیگه بیام ازش بگیرم.
خب
عبای من حالا 5000 تومان قیمتش هست، 10000 تومان قیمتش هست. شما میدونین آقایی که میخوام پیش امانت بگذارم خیلی آدم مطمئنی نیست. آیا شما حق داری منو صدا بزنی آقای حسینی بیا در گوشت بگم این آقا سابقا 4-5 سال پیش ما خبر داریم یه موردی دزدی کرده، سرقت، حالا
مشکل داره؟
آره مشکل، البته گذشته ها، چند سالی گذشته کنار گذشته، ولی حالا شما حواست واقعا 5000 تومان عبای من ارزش داشت که شما آبروی مؤمنو پیش من ببری؟ میشه به همین سادگی بگم چون شما من با شما از سر خیرخواهی و مشورت بوده، فرض کنید شما سوال کردم آیا این صحیحه که شما تمام اسرار اون رو به خاطر یه مسئله خیلی ساده بگین، یا باید اهم و مهم رو در نظر گرفت؟
این یک ببینیم میارزه یا نمیارزه.
بله این حالا من بیشتر توضیح میدم. این یه نکته. نکته دوم، پس اهم و مهم رو باید در نظر گرفت. خوب. و دوم این که ممکن از یه راهکار دیگری استفاده کنیم. فرض کنید جوانیست رفته خواستگاری، اومدن با ما مشورت کردن آقا شما این جوان رو، خب من عیوبی درش میدونم، درسته پنهان کردنش هم صحیح نیست. فرض کنید فقهای ما مثال زدن، فرض کنید جوان شراب خوره، لازم نیست من الزاماً غیبتشو بکنم بگم که این آقا شراب، عیبشو برملا کنم. نه، میتونم در مقام جواب به شما بگم آقا اجمالاً من به شما بگم ازدواج با این مورد
به صلاح نیست.
به صلاح نیست. چه ضرورتی داره که من همه عیوب او رو افشا بکنم؟ ببین آقا شرطی، این مسئله ساده ای نیست. ما به هر ترتیب ملتزم به دین هستیم، ملتزم به قرآنیم، روایاتیم، برداشتی که فقهای ما از آیات روایات دارن. این کتابی که من الان دستم هست کتاب امام هست رضوان الله علیه، در بحث غیبت، یک کتاب فقهیه، ایشون مفصل بحث غیبت رو مطرح کردن و اینکه آیا یکی از استثناءهای غیبت مقام مشورت هست یا نه، مفصل ایشون وارد شدن آیات و روایات و نظر فقهی یک فقیه بزرگی مثل امام رضوان الله علیه. جنبندی بحث ایشون اینه، فرمودن فالاقوا ملاحظه الموارد، باید مورد به مورد شما ملاحظه کنید. ففی کل مورد، هر کجا شما دیدید که طهر از اهمیت نوزه، میبینید مسئله مشورت مهمتره. الان این آقا یه جای حساسیه، فرض کنید که کار حساسی میخواد دستش بیفته، یا در تجارت یا در ازدواج، هر چی، یه مورد مهمیه که مشورت دادن مهمتر است از این که حالا ما یه عیبی هم از اون آقا بگیم. خب اینجا حتما باید بگید، اگه میبینید واقع رو گفتن، نه اینجا پرده پوشی نکنید، واقعیت رو بگید. دون مطلق الموارد، اینجوری نیست ما به طور کلی بگیم. ببینید الان برداشتی که جامعه ما داره، من نگرانی میگم برداشتی که جامعه ما الان داره، میگن آقا هر کجا مقام مشورت شد دیگه تا همه جا هر چی خواستی از طرف بگو. باید اولا اهم و مهم بودی،
اون مورد به موردش خیلی
مورد
مهمه.
به موردش فهم. و ثانیا اون عبارتی که عرض کردم، مثالی مال مرحوم الله تبریزی، ایشون یه عبارتی داره در کتابشون، مثال قشنگی، همین مثالی که عرض کردم، ایشون میگه فرض کن گفت آقا این جوان شراب خوره، شما الزام نداره عیبشو بگید، میتونی بگی من اجمالا به شما میتونم بگم که از این مورد صرف نظر، این مورد به مصلحت، اما اینکه من میگم آقا بنشین من حقایق این آقا رو، پرونده 30 ساله شو
برای نگاه که ما مجازیم همه جا در مقام مشورت این صحیح سر بکنیم،
این صحیح نیست و این نگاه متاسفانه امروز در جامعه ما
حاکم،
فراوان حاکم. من یه مطلب دیگه رو اضافه کنم، چه اشکالی داره ما احتیاط بکنیم؟ احتیاط ضرر داره، اونم آبروی مؤمن. ببینید این عبارت امام هست رضوان الله علیه، میفرمایند ولکن الظاهر ان ملاک الغیبت اقوا من ملاک النص، مسئله حرمت غیبت خیلی مهمتر از مسئله مشورت دادن. یعنی آبروی مؤمن حرف اولو میزنه. شما هر کجا دیدی آقا یه مقامی هست که اومدن با شما، ولی آبروی مؤمن در خطر قرار میگیره، بسم الله احتیاط کنی. مگه الزامی داره الان اومدن از ما سوال؟ میگیم آقا اجازه بدید فردا من به شما جواب میدم. زمان بگیرید، وقت بگیرید، بعد به یه عالم دینی مراجعه کنید، بگید آقا سوال، اشکالی داره ما سوال کنیم؟ میگید آقا اومدن از این دختر خانم یا از این آقا پسر یا از این جوان میخواد استخدام بشه، با من مشورت کردم، منم خبر دارم. فرض کن این جوان 5 سال پیش یه خلافی مرتکب شده، این دختر و پسر چند سال پیش یه خلافی مرتکب شده، الان مسئله استخدامش در کاره، مسئله ازدواجش در کاره. من اگر یه عیب کوچکی که یه مرتبه مرتکب شده انجام داده، اگه بگم این ازدواج به هم میخوره، این استخدام به هم میخوره، این کار
به عالم دینی بگیم،
سوال کنیم،
این ارزش داره که انقدر مثلا وقت بگذاریم مجاهد حسینی؟
یعنی ما آبروی مؤمن انقدر ارزش نداره؟ ببین اگه باور کردیم آبروی مؤمن مهمه، اهم و مهم در آبروی مؤمن، اونم این که امام رضوان الله علیه، این همه آیات روایاتی که راجع به غیبته، وقت باور میکنیم مشورت با یه عالم دینی زر. الان ببینید عرض کردم که من نگران، اصلا ما کاری به این چیزا نزدیم، ما خیلی زود تا سوال کردن نه تنها اون مورد رو جواب میدیم، میگم آقا بیا من اصلا پدرشم بهت بگم، مادرشم بهت بگم، اجدادشم بهت بگم، من این خانواده رو میشناسم، بابا چه خبره، بگو ازدواج این مورد صلاح نیست، چه ضرورتی داره، تمام پرونده خودش و پدر و مادر و برادر و خواهر و طایفه و اجدادش رو ریختی برای چی؟
تازه این در صورتی که این چیزایی که ما میگیم واقعیت داشته باشه دیگه.
بله، ما اگر تهمت باشه که دیگه بحث هیچ دیگه، اون واویلاست. پس ببینید من دلم میخواد بلکه با این بحث، نتیجه این بحث، این نگاه روایی، این نگاه قرآنی، این نگاه فقهی و دقتی که فقیهان ما داشتن ما رو به اینجا برسانه، در مقام مشورت فوری جواب ندیم، با آبروی مؤمن بازی نکنیم، سری نگیم هر چیزی هست. بذار من یه مثال دیگه بزنم جناب شهیدی. به هر ترتیب من نمیخوام این بحث فقط بحث اجتماعی باشه، میخوام تو هم تو خانواده ها این حرف مخاطب، هم تو جامعه ما، فرقی نداره. من مثال میذارم، ببینید الان سوال میکنی به عنوان مسئله فقهی، این روزا خب گذشت، رسانه ملی مذاکرات مجلس رو در بحث انتخابات، انتخاب وزرا پخش کرد، درسته؟ رأی اعتماد به وزرا. خب من سوال میکنم، بسم الله، آیا امام با این مبنایی که داره ایشون میگه هم مهم، یه وقت اون وزیر باید بدانه، اون نماینده باید بدانه که موقعیت این وزیر چجوریه؟ خب اینا باید بین هم بدونن، میخوان رأی بدن، میخوان یه وزارتخانه رو 4 سال در اختیار یه کسی قرار بدن. اما آیش اعتماد سوال میکنم، عرض کنم استفتا کنیم، کاری نداره، بپرسیم آیا ضرورتی داره همه مردم هم این کلمات و این اخبار و این مطالب رو بدونن؟ چه ضرورتی داره؟ او آقا میخواد 200 ما نماینده 280 نفر 290 نفر 300 نماینده فرستادیم اونجا، اونا بررسی کنن، باید بدونن، البته اگه واقعیت باشه، تهمت توش نباشه، حقیقت، اونا باید خبر داشته باشن، میخوان رأی بدن. اما 70 میلیون دیگه چه ضرورت داشت خبر داشته باشه که این آقا 5 تا عیب داره، 10 تا عیب داره، داره یا نداره؟ حالا فرض میکنیم تازه مسلم که عیب هست، حتما هم هست، اینا باید بدونن، جامعه هم باید بدونه این اهم و مهم چیه، اونا باید بدونن، بله میخوان رأی بدن، دیگران چی؟ اگه ما رفتیم ببین عرض کردم، اگر نظام دینی، اگه ما میخواییم با رساله امام پیش بریم، با فتوای یک فقیه پیش بریم، امام میگه نمیشه به طور کلی بگیم آقا هر کجا با شما مشورت کردن آبروش در همه جا ببرید. چه ملاکی؟ اهم و مهم رو در نظر بگیرید، یک راه های دیگر رو اگه میشه رفت دنبال اون راه ها برید. من اینجا به دوستتون مثال بزنم، یا به عبارت دیگه مثل داستان بگم، بس خیلی خسته کننده نباشه، ببینید بزرگان ما کجا بودن
و
ما فاصلمون چقدره. من تو این کتاب فضیلت های فراموش شده شرح حال مرحوم آقای ملا عباس تربتی میخوندم، مرحوم آخوند ملا عباس تربتی رضوان الله علیه، این کتابی که دوباره معرفی شده،
بله قبلا معرفی
کرده، بله معرفی بشه خوبه. خب میدانید این مرد بسیار وارسته بوده، اتفاقا امروز جالب، امروز 17 شوال سالگرد ارتحال ایشون هست، ایشون سال 1322 دقیقا 70 سال پیش از دنیا رفت. عزیزان اگر این کتاب رو خونده باشن باور بفرمایید آقای شریعتی، کتاب آدم برای ماها، یعنی ماها که توی فضاهای دیگه هستیم، به یه افسانه است. آدم فکر میکنه افسانه است، میگه میشه آدم اینقدر احتیاط بکنه، اینقدر دقت بکنه، اینقدر مواظبت داشته باشه؟ حالا من کاری ندارم، شخصیت ایشون باشه، وقت مفصل صحبت میکنیم. اجمالا بگم به حدی این مرد در عظمت تقواییش به حدی بوده که امام رضوان الله علیه گاهی مثال میزدن به ایشون، برای شاگردانشون به مرحوم آخوند ملا عباس تربتی مثال میزدن، پدر مرحوم آقای راشد که از دنیا رفتن. من حالا دو سه تا داستان از ایشون بگم، ببین فاصله ما چقدره. یک کسی که مورد مثال امام رضوان الله علیه بوده برای عظمتش، میگن محدث قمی رضوان الله علیه تو مشهد بالا منبر بوده، بالا منبر دیده که مرحوم آخوند مولا عباس توبتی پایین منبرش، از بالا منبر اومده پایین، گفته آخوند آمد مولا عباس اومد من دیگه منبر نمیرم،
این عظمت داره.
مرحوم محدث قمی از منبر اومده پایین. حالا کاری ندارم، واقعا کتابشو باید دید و عرض کردم ماها فکر میکنیم افسانه است، واقعیت نیست. علیه حاله من دو سه داستان از ایشون بگم، ببین فاصلمون چقدره. یه وقتی یک کسی در زمان ایشون در همون تربتشون در تربت زندگی میکرده، گفته بود آقا فلانی کافره، حکم به کفر یک کسی کرده بود، یا آقایی حکم کرده بود فلانی کافره. خب مردم هم میدونید متاسفانه گاهی بعضی دنبال این حرف، آقا تا گفتن کافر بریزیم خونش مباه، ریخته بودن. یک کسی بهش پناه داده بود و فرار کرد. خب مدت ها بیچاره مخفی بود، این آقا حکم به کفرش داده بود، تکفیرش کرده بود، خونش مباه، فرار، مخفی زندگی میکرد. مدتی گذشت، یه روز عید قدیری مرحوم آخوند ملا عباس تربتی تو خانهش جلوس داشته، نشسته بوده، مردم میامدن دیدنش. ایشون اون روز میره، روز عید قدیر میره خانه این عالم بزرگ. خب آمدن خانه این عالم خودش براش یه وجهه ایست، به هر ترتیب مردم میگن این چه کافریه که آقا اینقدر تحویلش گرفت عید قدیر، کافر رو که آقا نمیپذیره. خب این خودش یه وجهه ای براش جبران شده بود. اون کسی که اینو تکفیر کرده بود و گفته بود کافره، آمده بود سراغ مرحوم آخوند ملا عباس تربتی، گفت آقا شما چه حقی داشتی؟ من گفتم آقا کافره.
آها، چرا ایشونو پذیرفتی؟
شما چرا پناه دادی؟ پناه دادن، پذیرفتن، روز عید قدیر تحویل گرفتن، یعنی آقا مسلمانه. من گفتم کافر، خونش مباهه. ایشون 4 تا سوال کرده بود. ای کاش ما این سوالات تو زندگی میپرسیم، انقدر ساده تهمت نمیزدیم، انقدر ساده رأی نمیدادیم، انقدر ساده آبروزی نمیکردیم. ایشون سوال اول فرمود ببینم، شما که گفتین آقا کافره، در حضور شما منکر ضروری دین شده بود؟ گفتو نه آقا ابدا. گفته بود خب دو شاهد عادل، سوال دوم، دو شاهد عادل شهادت دادن که این آقا کافره؟ گفتو نه. گفتو واسه کجا میگی کافر؟ گفتو مردم مرده وثوق به من گفتن، مردمی که مورد اطمینانه.
بله.
ایشون فرموده بگو ببینم مردمی که میگه مورد وثوقن، سوال سوم، حاضری پشت سرشون نماز بخونی؟ حاضری ناموس و مال و جان تو در اختیار اینها قرار بدی؟ مردم چیزی گفتن؟ مردم اینا این جمعی که شما میگی برای شما مورد وثوقت هستن؟ گفتم حالا نه، در این حد که حالا شما میگی مثلا مورد وثوق و اعتماد و جان و ما. فرموده سوال چهارم، گیرم که مردم مورد وثوق، آیا در برداشت و فهم مردم شما اطمینان داری که درست برداشت کردن؟ او آقا شاید چیزی گفته، مردم اشتباه برداشت کردن که حکم بکن. به چه مجوزی حکم کفر یه نفر رو میدی و میگی خون فلانی مباح؟ ببینید ما اصلا گاهی دنبال این میگردیم از یک کسی. اتفاقا ایشون جمله قشنگی فرمود، ما جان میکنیم شب و روز، تلاش میکنیم مردم رو مسلمان کنیم، شما به جای اینکه مردم مسلمان، مسلمان رو میگی
کافره.
کافره، باید زحمت کشید مسلمان کرد، شما تلاش میکنی یه مسلمان رو کافر کنی به همین آسونی. باز نظیر این قصه دیگری برایشون پیش آمده بود، یه آقایی در یه سخنرانی در مشهد علیه استاندار سخنرانی کرده بود، استاندار زمان رضا خان، قصه مالیشو 70 سال پیش از دنیا رفته، میگیم آقا خدا پدرش هم بیامرزه، استاندار زمان، هر چی میخوای بهش بگو. اون آقا رو وقتی مرحوم حاج آخوند ملا عباس تربتی رضوان الله علیه در یه جلسه دیده بود، خیلی مؤدبانه بود، با متانت فرموده بود چطور شما علیه آقا صحبت کردی؟ این مطالبی که راجع به این آقا گفتی، دو شاهد شهادت داد؟ گفته بود نه. گفت اگه شاهد شهادت نداد، شاهد عادل، پس چطور بالا منبر یه چیزی میگی شما؟ چرا الان برفرضم برات ثابت شد، چرا نرفتی خصوصی نصیحتش کنی؟ اول خصوصی نصیحت میکنی، مؤثر نبود، اونم ببین مراحل بعد، مراحل نهی از منکر هست نیست، امر به معروف هست، اهم و مهمو در فرمود مبادا یه وقت این چیزایی که تو سخنرانی میگی هوای نفس باشه، میگی برای اینکه جذاب بشه سخنرانی. میدونید به هر ترتیب سخنرانی آدم وقتی انتقادی باشه، بالاخره 4 نفر جذب میشن، و آقا دیدی آقا دیشب
خیلی داغ میشه دیگه خودش،
خیلی به هر ترتیب ما حالا سخنران نیست، ولی دستی از دور برای آتش داریم. آدمی وقت نقد بکنه، انتقاد بکنه، یه مقاله تند بنویسه، یه سخنرانی تند، تیراژ میره بالا، جمعیت مستمع، فرمود مواظب باش، گاهی هوای نفسه، میخوای جمعیت زیاد بشه. واقعا ما برای خدا هر چی میگیم، اگه علیه کسی افشاگری میکنیم، اگر یه داستان سومی از ایشون بگم. واقعا عرض کردم ما خیلی فاصلمون زیاد، خیلی. ایشونی وقتی رفته بود دکتر، یک شخصی بود به نام ضیاء الاطباء. من حالا سفارش میکنم کتابم ان شاءالله شما معرفی کنید، قبلا هم معرفی شده، بخونن دوستان، واقعا بخونن، با حوصله بخونن، ببینن فاصله ما زمین تا آسمان با این مردان خدا. ضیاء الاطباء پزشکی بود، مرحوم حاج اخوند ملا عباس تربتی رفته بود پیش این پزشک، مراجعه کرده بود به این پزشک، دیده بود جمعیتی هستن، خانم ها آقایون تو صف نشستن، تو منزل این آقا، تو مطب این آقا، ایشون هم نشسته بود نفر آخر. نوبتش که تا نوبتش بشه، اون پزشک گفته بود آقا شما بیا بی نوبت، گفته بود نه من نشستم به نوبتم که رسید. یه خانومی میره پیش این آقای پزشک، آقای ضیاء الاطباء، رسم ایشون این بوده وقتی بیمار بهش مراجعه میکرده نبضش رو میگرفته، قدیما اینجوری بود دیگه، پزشکا نبض میگرفتن، زبان بیمار رو میدیده و بعد یه نسخه قبلیش هم میگفت، اون نسخه که قبلا برات نوشتم بده، من یه نسخه جدید برات بنویسم. الان متاسفانه میبینی یه تاب کسی میره پزشک، اول چیزی که مینویسن آزمایش و سی تی اسکن و نمیدونم اینجور نبود، یه نبض میگرفتن تشخیص میدن، الان یه حاله نبض میگرفته زبان و نسخه قبلی. مرحوم حاج آخوند نشسته بود، یه خانم رفت اونجا، حالا یه خانم ساده‌ای چه میدونم، بهش میگه که خانم نسخه قبلیت کو؟ میگه نسخه قبلی رو خوردم دیگه. میگه چی رو خوردی؟ گفت من شما نگفتی نسخه رو باید بجوشونی بخوری؟ من جوشوندم خوردم. میگه چی رو خوردی؟ نسخه رو خوردی یا نسخه رو رفتی؟ گفت نه، شما گفتی این نسخه رو بجوشون بخور، خود کاغذ پزشکو
اونو جوشونده بود و خورده بوده.
پزشک بهش میگه که حیف از اون نونی که شوهرت به تو میده بخوری، تو اینقدر توجه نداری که نسخه رو نباید خورد، نسخه رو باید میگرفتی. خب تا اینو میگه جمعیت میزنن زیر خنده. نوبت مرحوم حاج آخوند که میشه، مرحوم تربتی که میشه، به این پزشک میگه که چرا این خانم رو پیش این جمعیت همه زدن زیر خنده خندیدن، چرا خفیفش کردی، چرا خارش کردی، چه حقی داشتی جلو جمع مسخرش کنی؟ یه اشتباهی کرده، یه خانومی از سر سادگی، یه بیماری از سر سادگی، تو چه؟ ایشون میگه من تازه فهمیدم که من چقدر در زندگی، آقای شریعتی الان ببینید ماها خودمون، من شما خیلی ان شاءالله که دیگران گرفتار نباشن، چقدر ساده میگیریم. رئیس فکر میکنه حق داره همه رو مسخره بکنه، نمیدونم برادر بزرگ فکر میکنه حق داره،
پدر مادر،
پدر فکر میکنه حق داره همه رو مسخره، بزرگ خانواده فکر میکنه حق داره همه رو مسخره کنه، من که بالا منبر هستم، سخنران، میکروفون دست منه، هر چی میخوام به مخاطبم بشنوندم بگم، یه کسی قلم به دست، عرض کردم فقط هم نمیم تو مسائل سیاسی، تو مسائل سیاسی هست، اجتماعی هست،
هنری، بله،
به همین آسونی. اگه آدم این احتیاطات رو، و بالاتر از این من بگم جناب شهید، میخوام بلکه ان شاء الله اگر خدا کمک بکنه باور بکنیم بترسیم یکم، جدا باید ترسیم، خیلی باید ترسیم. خدا نکنه وقتی من ایام سالگرد مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله علیه بود، یکی دو تا داستان از ایشون میخوام بگم، باز تو همین موضوع از ایشون میدیدم، واقعا تکان دهنده است. ما خیلی فاصله داریم آقا شریف، من خودم عرض میکنم خیلی فاصله داریم، بسیار فاصله داریم. ببین اگر اینقدر فقیه باید دقت بکنه در فتوا، اگر این همه عالمان دینی در عمل دقت دارن، ما چقدر فاصله داریم. مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله علیه در حالات ایشون میدیدم، ایشون یه وقتی به یه مناسبتی در زمان مرجعیتشون که در قم بودن، ایشون 15 سال در قم بودن، مرجعیت عامه‌ای که داشتن، علیه یک گروهی سخنرانی میکنن، حالا اون داستان بمانه و اون جریان، نمیخوام وارد اون بحث بشم، سخنرانی میکنه، سخنرانی تندی میکنه، بالاخره تشخیص یک مرجع اعلایی مثل آیت الله عظمای بروجردی بعد از مدت ها صبر و تحمل و حوصله یه سخنرانی تندی میکنه. ایشون از منبر که میاد پایین میره خانه، یه کسی از اون گروه، نام نمیبرم، یه کسی از اون گروه، سران اون گروه، شب میاد بره خانه، مستاجر بوده توی خانه مستاجر، صاحب خونه میگه برای چی اومدی اینجا؟ میگه زن و بچه هم اینجا، خانه تو اجاره کردم. میگه مگه ندی آقای بروجردی سخنرانی کرد؟ بساط شبانه بردار برو، آقای بروجردی علیه شما سخنرانی کرد دیگه، جاتون اینجا نیست، شبانه باید بری. من حرفم اینه آقای شهید، ببینید خدا نکنی وقت ما حالا میخواییم، یه کسی متهم شد، یه کسی محکوم شد، حتی محکوم شد، ما دیگه به زن و بچهش رحم نمی کنیم، به طایفش رحم نمی کنیم، نمیدونم به خانوادش رحم نمی کنیم. چقدر تو پیام ها شما لابد بهتر از من دیدید، چقدر تو پیام ها اومده آقا پدر من محکوم به زندان، آبروی تمام خانواده ما رو بردن.
بله بله.
حالا گیرم پدر آقا بالاتر از این قاچاق چی دیگه؟ مفسد فی الارض محکوم. خانواده چی؟ چه حق داریم خانوادهشو اذیت کنیم؟ من داستان رو بگم. برام آیت الله مرجلی سخنرانی کرده بود، این آقا شب آمده بود
گفت بساط جمع کن برو
صاحب خونه، گفت بساط رو جمع کن برو، که مگه آقای برجلی گفته؟ آقای برجلی خیلی ایشون نفوذ کلام داشت رحمت الله علیه، آقا اینجوری گفتن امشب باید بساط رو جمع کنی بری. این آقا شبانه آمده بود در خانه یکی از بستگان برام آیت الله مرجلی که خیلی به ایشون نزدیک بود، گفت خب آقا یعنی صحبتی کرد دیگه، من امنیت جانی ندارم، من شبانه میخوام برم تهران، فقط زن و بچه و مادر مریضم رو به شما میسپرم، یه خونه براشون تهیه کنید، این آقا داره بیرونشون میکنه، شما یه خونه براشون تهیه کنید، پناه بهشون بدید. این آقا صبح میاد قصه رو برای تو لازم و برو جردی میگه. ما بودیم چی میگفتیم؟ میگفتیم خدا رو شد ببین نفوذ کلام الله دیگه تو این شهر
کجا اثر کرد،
زن و بچه‌ش هم تو این شهر جا ندنید، شبانه باید بره. باور کنید این قصه رو من یه جایی گفتم، دیدم مستمعین گریه میکردن، واقعا هم عشق داره. برای آقای برجردی میفرماد برید به این صاحب خانه پیغام بدید از قول من، بگید از این به بعد زن و بچه این و مادر مریضش مستأجر منن، اجارت و ماه به ما بیا از من بگید. این آقا مقصر بود، من صحبتی کردم وظیفم بود گفتم، اما چه تقصیر دارن زن و بچهش؟ از این به بعد ماه به ما اینا اول حق ندارن از خونه بیرون کنیم، اینا مستأجر منن، سر ماه بی اجاره از من بگیر. و یه مقرری برای این خانواده گذاشته بودن. ما واقعا با کسی که بد شدیم علیهش به هر ترتیب، تو اختلافات خانوادگی، تو اختلافات جنایی، اعتدال عدالت رو رعایت میکنیم. قرآن ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. علیه کسی، حالا کاش واقعیت رو میگفتیم، به قول شما کاش عیبش رو میگفتیم، تحت تهمت، تحت اتهام، موارد مشکوک. اونی که زنده میکنه یه جامعه دینی را شرط این اخلاق هاست. چرا نام این بزرگان زنده است؟ من بذارید یه خاطر دیگه نزدیک به همین جریان هست بگم، از مرحومات لازم و بروجردی میریشون 53 سال از دنیا رفت، الان 53 بامین سالگردشونه. چرا نام اینها زنده است؟ چرا هنوز مردم افتخار میکنن اگر یک کسی یه لحظه دست آقا رو بوسیده باشه، آقا رو زیارت کرده؟ نبود به خاطر آیا غیر از این است که این جنبه های دینی و اخلاقی،
به خاطر همین فضیلت هایی که همچنان میشنن.
آقای شیخ در داستان دیگری میدیدم، ایشون خوب مسجد اعظم رو ساختن دیگه، مسجد اعظم وقتی میخواستن مسجد اعظم رو بسازن، معمار این مسجد یه آقای بود به نام آقای لورزاده، الان اسمش هم بالای مسجد نوشته، آقای لورزاده رحمت الله علیه، معمار مسجد، ایشون متولی بود برای ساخت مسجد. میاد با آقا میگه آقا ما میخواییم مسجد بسازیم، مسجد احتیاج به یک چاه آب داره، مسجد به این عظمت یه چاه آب باید براش بزنیم. آقا میگه فرمان خب بزنیم. میگه نه، رفتیم بررسی کردیم، تنها کسی که چاه آب خوب میزنه یه زرتشتیه تو تهران، اسمش هم گفته تو این خاطر آمده، آقای چیه یگانگی همچین اسم، بریم پیش این زرتشتی. آقا بفرم هر کی کار خوب انجام میده برید، ما به عقیدهش کاری نداریم، کارش بهتر از مسلمان هاست، اون آقا بیاد چاه بزنه چه اشکال داره. میرن این آقا رو صحبت میکنن، میاد یه چاه بسیار خوبی میزنه و تمام میشه. برای آقای لرزده میگن که من رفتم سراغ این آقا، گفتم که خب آقا فاکتور حساب ما رو بده، امروز فردا امروز فردا. میگه اگه من میخوای فاکتور بدم یه شرط داره، اون است که من یه بار بیام مرجع دینی شما مسلمان رو ببینم، من زرتشتیم میخوام مرجع دینی شما رو ببینم،
بیام خدمت آقای بروجردی،
بیام خدمت آقای بروجردی. آقای لرزاده شک میکنه، آقا میپذیرن نمیپذیرن یه زرتشتی و هر ترسی. عرض کنم که میان با آقا میگن، آقا میفهم چه مانعی داره، بگین بیان چه اشکال داره، بیان میره خدمت آقا. این چهره نورانی آیت الله عظمه بروجردی که میبینه رحمت الله علیه، دیدید تصویر ایشون رحمت الله علیه، میگن یه وقتی که یه گروهی از اروپا اومده بودن به یه مناسبتی که داستانش مفصله، چهره ایشونی که دیده بودن گفته بودن آقا ما نور عیسی مسیح رو در چهره شما میبینیم. خیلی جذاب بود ایشون، بسیار جذاب. این زرتشتی وقتی آقا رو میبینه دست آقا رو میبوسه، پیشانی آقا رو هم میبوسه، با کمال ادب میشینه خدمت آقا. آقا تشکر میکنن، میفرمان شنیدم چاه زدید خیلی خوب، مؤثر، مفید، چرا فاکتور نمیدین؟ گفته بود آقا شما این مسجد رو برای عبادت مسلمان ها ساختید، من اجازه میخوام از شما، اگر اجازه بدید ما هم به سهم خودمون به اندازه یه چاه تو این معبد مسلمان ها مسجد مسلمان سهیم باشه، اجازه میدید؟
باریکلا.
باز آقای لورزاده میگه من گفت دل تو دلم نبود که آقا از زرتشتی میپذیره کمک مثلا شاه برای مسجد اعظم. دیدم آقا خیلی استقبال خوب فرمودن، چه بانه داره، پذیرفتیم. یه کسی اونجا بوده به آقای برجلی میگه آقا این اینقدر آقا به شما اظهار علاقه میکنه، خوبش بگید مسلمان بشین، بهترین فرصت بگید مسلمان. آقا خیلی ناراحت میشه، به هر ترتیب گفت هر سخن جایی و هر نکته
مکانی دار.
بابا آخه این الان این موقع درسته با دعوت، اما یه زمینه ای میخواد، یه فرصتی میخواد. یه آقا ناراحت میشن، میفرمان من دعا میکنم خلوصی که ایشون در کارش داشته اون خلوص خدا به ما هم بده.
چه خوب.
باز موقع خداحافظی دست آقا رو میبوسه، پیشانی آقا رو میبوسه، خداحافظی میکنه میره. 30 سال 40 سال از این جریان میگذره، دیگه متولی مسجد نوه مرحوم آیت الله عظما بروجردی بودن، از دنیا رفتن، مرحوم آصف صادق رحمت الله علیه. ایشون میگه شاه مشکل پیدا میکنه.
30 سال بعد.
30 40 سال بعد.
خب
ما پرونده ها رو میبینیم، میگیم آقا آدرس در تهران، گفتن فلان جا درست کردن، دوباره میریم سراغ میگن آقا از دنیا رفته، پسرش هست. گفتن خب، گفتن باشه ما میایم. دوباره شاه و مت همه رو اصلاح میکنن، میگن آقا فاکتور. میگن ما به پرونده که مراجعه کردیم دیدیم پدر ما قبل از فوتش نوشته تا زمانی که آیت الله عظمای بروجردی از شما کاری خواست برای این مسجد موظفید
انجام بدید،
مجانی انجام بدید. ببینید این اخلاق ها بود. این بعد با غیر مسلمان اینجوری برخورد میکردن، ما با مسلمان ها اینجوری برخورد میکنیم، با غیر مسلمان باید. ببینید حالا من خوب اینم اشاره کنم، تو پیام ها لو بود شما بهتر از من میدونید، گاهی دیدم بعضی از اقلیت های دینی من بله. جالبه برای بینندگان بله. عزیز شاید خبر نداشته باشن، نگفته باشیم تو، حالا من این رو بگم، بعضی از اقلیت های دینی تو پیام هاشون نوشتن که آقا ما جز بینندگان سمت خدایی
و جدی هم میبینن واقعا،
و بالاتر برای اینکه بینندگان بیشتر خوشحال بشن تو بعضی از پیام ها دیدم که نوشتن وقتی شما قرآن پخش قرآن ما با شما قرآن میخونیم. امیدواریم که به هر ترتیب همین قرائت ها توجه ها قطعا تأثیر. ببینید اگر با مؤمن، با غیر مسلمان، با زرتوش، با مسیحی، با اینجوری برخورد، وقت ما الان برخورد با مسلمان ها چطوره؟
خودمون بین خودمون چجوری
داریم برخورد میکنیم؟ آقای شریعتی بذار این قصه رو بگم. ایشون در یه شهر مراوات لازم بروجرد، خب اهل بروجرد بودن، سالها اونجا بودن، در خاطرات ایشون دیدم که گاهی ایشون وقتی بهشون خبر میدادن، با آقای بروجردی خبر میدادن که آقا وقتی تشییع جنازه یهودیا میشه، یهودی رو تشییع میکنن، بعضی از بچه‌ها میان سنگ میزنن به جنازه یهودیا. آقای برجلی برای اینکه این کار غلط از بچه‌های یه بچه نادان این کار غلط برداشته بشه، دنبال جنازه اینا میرفته، تشییع میکرده تا این سنت غلط برداشته
بشه.
ببینید ما الان خیلی ساده عرض کردم، خدا نکنه از یک کسی عیبی ایرادی پیدا کنیم، اصلا دنبال این هستیم که مشورت کرده مشورت نکرده اعلام بکنیم،
نه تنها یک کاری رو پیدا بکنیم، بلکه چه بسیار بر اساس شنیده ها قضاوت بکنیم.
اون ما مصیبت بکنیم. اصلا ببینید اون روایت خوندیم، حضرت فرمود ان شهد عندک 50 قسام. آقای شهیدی من نمیدونم بالاخره حرفامو تو این بحث رسوندم یا نه، من حرفم اینه بیایید برگردیم به قرآن، برگردیم به فقه. این احتیاط یک فقیه مثل امام رضوان الله علیه میگه حتی در مقام مشورت، بیا اهم و مهمو ببین، برو راههای دیگر رو ببین، یه وقت با سکوتت میتونی جواب بدی، لازم نیست افشا بکنی، عیبشو بگی، یه وقت همین اجمالا بگو آقا مصلحتت نیست، دنبال سوال باشیم بررسی بکنیم لازم هست. اینقدر ساده با آبروی مسلمان ها بازی نکنیم.
بسیار خوب، همه اینها را آقای حسینی گفتن که بگن که اگر این اتفاق مبارک انشاءالله بیفته در زندگی ما، خداوند هم انشاءالله در یوم تبل السرائر پرده پوشی خواهد کرد از اسرار ما و از گناهان ما، که انشاءالله چشم امید ما به رحمت خداوند متعال خواهد بود مثل همیشه. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون آقای حسینی، خیلی ممنون، سپاسگزارم، نکات خیلی خوبی رو شنیدید. انشاءالله بعد از تلاوت قرآن کتاب فضیلت های فراموش شده هم معرفی خواهیم کرد به صورت جدی، قبلا هم البته در برنامه معرفی کردیم، ولی حالا دوستانی که انشاءالله میخوان مراجعه بکنن و تهیه بکنن. امروز صفحه 430 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم، مشرف میشیم به محضر قرآن کریم، آیات 15 تا 22 سوره مبارکه سبع در سمت خدا تلاوت خواهد شد.
با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به استقبال شنیدن این آیات نورانی خواهیم رفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجه بفرمایید.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار اللهم صل على النبي وآله الأطهار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم قال إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم خیلی ارادت داریم انشاءالله هر کجا که هستی تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم به برکت این آیات نورانی اشاره قرآنی امروز از آقای حسینی بشنویم و انشاءالله ادامه بحث رو خدمتشون باشیم
آیه 21 از سوره مورک سبأ و ما کان له علیهم من سلطان این نکته در چند جای قرآن آمده و این تو بسیار مهمیه ببینید قرآن می‌فرماید که شیطان بر مردم سلطه نداره تسلط نداره
بله
یعنی گاهی ما چون می‌دونید از ویژگی‌های ما انسان‌ها نیست که سعی می‌کنیم اشتباه خودمون رو خطای خودمون رو به گردن دیگران بیاندازیم تا میگه آقا چرا گناه کردی یه خدا شیطان آفرید دیگه خدا شیطان آفرید ما گرفتار شیطان شدیم برای چی خدا شیطان آفرید کسی برده بودن دادگاه گفتن چرا این کار خلافو کردیم به قاضی گفته بود گفته آقای قاضی شیطان رو قبول داری یا قبول نداری اگه قبول نداشته باشی تو کافری تو در قرآنه اگه قبول داری خب شیطان گلم زد.
چرا این سوال میپرسی؟
چرا میپرسی؟ بابا قرآن میفرمان شیطان بود، ولی و ما کان له علیهم سلطان من سلطان. شیطان سلطه اجبار نمی کنه، امتحان، آزمایش، آزمون. انسان اصلا آزمونش به این است که در برابر این وسوسه ها مقاومت بکنه، این
دعوت میکنه.
بله، این یادمون باشه، گردن وسوسه های شیطان گذاشتن، این تبرئه‌ای برای قیامت نخواهد
بود. بسیار خوب، قبل از اینکه وارد بخش دوم گفتگومون بشیم، این کتابی رو که حاج حسینی تاکید داشتن رو من معرفی بکنم، فضیلت های فراموش شده، که شرح حال حاج اخوند ملا عباس تربتی است. دوستان میتونن این کتاب رو تهیه بکنند برای آگاهی از کتاب‌هایی که در برنامه سمت خدا معرفی میشه و محصولات فرهنگی برنامه‌مون. شما میتونید به صفحه 777 تلتکس و یا سایت ما samtkhoda3.ir مراجعه بکنید که انشاءالله محصولات و کتاب‌های برنامه مورد توجه شما قرار بگیره، بتونید استفاده بکنید. خب حاج حسینی، ما خدمتتون هستیم و جمع‌بندی مباحث شما در این دقایق
لحظات. من فقط جالبه بگم، من امروز سوال کردم، گفتن کتاب تقریبا تا الان 40 مرتبه چاپ شده.
ماشاءالله. بله. یعنی چاپ 40.
خیلی انصافا کتاب خوبیه دوستان. حالا دو بخشه. بخش دومش که گزارشی است که مرحوم آقای راشد از پدرشون نوشتن، بسیار ارزشمنده. واقعا عرض کردم همه اونایی که خوندن میگن زندگی افسانه‌ای. برای ما افسانه است. باور نمی‌کنیم کسی اینجوری در عبادت، در خدمت، در کار و تلاش. انشالله وقتی
بسیار
بازم اشاره میکنیم دوستان تهیه کنن با حوصله انشالله بخون. البته یه وقتم آقای دکتر رفیعی معرفی کرده بودن.
بله،
که
بله.
جایشون بسیار خالی است. امیدواریم خداوند صحت و سلامت و عافیت کامل بهشون عنایت
کنه.
من دوست تو سوال دیگر رو خیلی سریع تو این فرصت عرض کنم. ببینید، پس حرف اولمون این بود، یا ما هم بارزون، اگه میخوایم اونجا خوبیای ما رو نشون بدن، ما اینجا خوبیای دیگران رو نشون بدیم، بدیا رو نشون ندیم، پرده پوشی کنیم تا ضرورتی پیش نیومده، تا اهم و مهم رو در نظر نگه، این یه نکته. و یادمون باشه یا ما هم بارزون، چند بار گفتیم هم خوبی ها بروز میکنه هم بدی ها. خدا ارحم الراحمینه، خوبی انسان‌های خوب بروز می‌کنه، اعمال و نیات هم خوب هم بد. چطور یوم الندامه، یوم الحسره، همه اینا یوم التقابن گفتیم، هم برای بد
هم برای خوب است و هم برای بد.
اینم همینطوره، یوم هم بارزون، هم برای بد و هم برای خوب. اونایی که تو این دنیا همش خوبی داشتن، اونجا خوبیاشون بود. اونایی که خوشدل بودن، خوش قلب بودن، آبروداری کردن، ستاریت خودشون نشون دادن، مطمئن باشن خداوند فردای قیامت این خوبی‌ها رو نشون میده. یا ما هم بارزون فقط برای بدا نیست، بدا بارزون، خوبا هم بارزون. یه نکته.
خیلی.
نکته دومی که باز در سوالات آمده بود این بود که گفتن که شما میگید پرده پوشی. خب گاهی میاد دادگاه از ما سوال میکنه، شهادت بدیم در دادگاه، بریم شهادت بدیم یا ندیم. باز سوال کردم، خودمون رو بریم به پلیس معرفی کنیم یا نه؟ یه خطایی کردیم، بریم معرفی کنیم یا نه؟ عزیز من، جان من، ببینید یه وقت حق و ناس بحث دیگری است. من ناظر بودم در جریان هستم، کسی رو کشته، از من به عنوان شاهد میخوان استفاده کنن، خون کسی در ریخته شده، من باید برم خون کسی رو بالا میرم شهادت میدم، کسی رو زدن، از من به عنوان شاهد باید برم شهادت بدم. اما وقت حق و ناس نیست، یه کسی جوونی خلافی مرتکب شده، اصراری هست که ما حتما اگه من خودم خلاف مرتکب شدم اصرارم من خودم معرفی کنم. کی گفت؟ ببین نگاه دینی غلطه آقای شریعتی. ببین گفتیم باورهای غلط دینی ما داریم، اون هفته نخوندیم حدیثشو، رفت پیش امیر مومنین گفت آقا من تطهیر کن، من گناه مرتکب شدم، عمل فحشا منو پاک کن، حد الهی بر من جاری کن. آقا چی فرمود؟ فرمود به خدا قسم، والله امیرالمومنین قسم خون، به خدا قسم بین خود و خدا توبه کنی، بالاتر از این است که بیای به من معرفی کنی خودت رو و من اجرای حد بکنم بر تو. بنابراین نه، یه وقت خودم خلافی بین خودش و خدا، گناهان حق اللهیه، مرتکب شده، توبه کنه، یقین داشته باشه خدا توبهشو میپذیره. عایشه ما چقدر بگیم، دوستان میگن بازم بگید، چند بار تو برنامه ما گفتیم بازم میگیم، باز پیامک میاد آقا ما فلان گناه مرتکب شدیم، مطمئن نیستیم خدا ما رو بیام. چرا مطمئن نیستید؟ اگر کسی توبه کرد چرا مطمئن نیست؟ یقین داشته باشید خدا شما رو میامرزه. حتی من اون هفته گفتم خدایی نکرده معاذالله وسوسه شیطان، بعد از ازدواج یه آقای یه خانمی گرفتار یه خلافی شد، گرفتار یه خلاف اشتباهی کرد، بره به شوهر، برای چی بره بگه به خانمش؟ برای چی بره بگه؟ بین خود و خدا توبه کنه، نگران نباشه که ممکنه آبروش از یه جای دیگه بره. نه، شما توبه کن، مطمئن باش خدا ستاره، شما با خدا معامله کن، خدا گفته من ستارم. پس ببین من خودم معرفی کنم؟
نه.
در مسائل شخصی، اخلاقی شخصی، حق الله ابدا. برم شهادت بدم علیه کسی، میگن آقا شما که بودی، شما بیا شهادت بده که فلانی فلان عمل فحشا رو انجام داده. چه ضروره من برم پیگیری کنم، فیلم بگیرم؟ اگه دین میگه شهادتش واجب نیست، وقت این خبر دادن به هم دیگه جایزه. اون هفته نگفتم الان ساعت 2:24 است. اگه الان یه خبری من به شما بدم، عجیبه آقای شریعتی، اگه الان بین 1000 نفر یه خبر، اصلا دنبال این خبر ها میگردیم، الان یه خبری بین 1000 نفر منتشر بشه، تا ساعت 3:24 1000 تاش میشه 10 میلیون، میشه 2 میلیون، میشه 5 میلیون، میشه 10 میلیون. چرا ما دنبال افشای سر مردم؟ پس شهادت دادن لازم نیست، معرفی کردن خودمون در حق الله، در حقوق الهی، در مسائل اخلاقی لازم نیست. و با سوال کردن، به این سوالم جواب بدیم خوبه. گفتن آقا پس چرا گاهی ما میشنویم نیروی انتظامی مثلا کسی رو میزنه، میگه شما اعتراف کن که من فلان عمل خلاف انجام
و اقرار کن.
قطعا جایز نیست یک کسی یک کار خلاف اخلاقی هست من بزنمش، بزنم بگم تو بگو من شراب خوردم، تهدیدش، من نمیگم این کارم، من خبر ندارم، بزنم کسی رو بگم آقا تو بگو من شراب خوردم، این مجوز دینی داره؟ نه اعتراف، نه اقرار، نه اقرار گرفتن، نه اعتراف کردن خودمون، نه گواهی دادن، نه
در مورد سرقت و اینا چه جای حسین
باز مسائل حق الناس بحث دیگه. نه اون زدن که نه، اینکه بزننش که بگه نه وقت شهادت میخوان از ما، اون بحث شهادت درس کردم، حق الناس بحث دیگه است. کسی آدم کشته، کسی سرقتی کرده، ما شاهد بودیم، اون بحث دیگه است.
نه نه میگن اعتراف بکن.
نه اعتراف که زدن با زدن که اعترافون که در فقه ما، در عرض کنم که قانون اساسی ما هست که
حالا بحث زدنم اگر نباشه، صرف اعتراف گرفتن مثلا
اعتراف
در بود حق الناس،
نه نه بزنیم کسی اعتراف
نه نزنیم، اعتراف بگیریم،
نه در حق الناس، نه ببین حق الناس کسی خودش میخواد، نیاز نیست به پلیس مراجعه بکنه، از کسی حقوقی از بین برده خودش بره حقوق مردم رو بده. من یه وقت پاش به دادگاه کشیده شد، من شاهد قتلی بودم، من شاهد پایمالی حق الناسی بودم، اون بحث دیگری است. اما الان اینکه ما بیشتر گرفتارش هستیم تو حقوق اجتماعی است، تو مسائل اخلاقی یکم بیشتر دقت کنیم، احتیاط کنیم. ما به خدا اینجا احتیاطی ضرر نداره، به خدا
همون نکته که شما گفتی خیلی نکته مهمی بود، بحث مشاوره با یک
مشاوره با یک عالم. ببین اگه وسواس بده، وسواسی که فردا مطرح میشه بده، وسواس اینجا خوبه، وسواس دینی خوبه، آقا در آبروی مردم احتیاط بکنیم، وسواس به خرج بدیم، جایز هست بگیم، جایز نیست بگیم، سوال بکنیم، غیبت نباشه، تهمت معاذالله. خب آقا شدید من دیگه خوب نیستم بگم. ببینید شما دیدید تو این نطقایی که بعضی از نماینده ها داشتن، آقا میگه من سوال میکنم، بعد سوال به عنوان سوال مطرح میکنم، آقای وزیر بیاد جواب بده که بوده یا نبوده، من نمیدونم بوده یا نبوده، من دارم به عنوان سوال، یعنی به عنوان اتهام رو، نه غیبت، تهمت، اسمشو میذاره سوال. آقا من سوال میکنم شما فلان خلافو کردی، نوبتت شد، شما بیا جواب بده. این با این رساله امام میسازه، با این که امام چند صفحه اومده بحث کرده آخرش میگه باید احتیاط کرد میسازه. انشالله احتیاطات بیشتری. من یه جمله دیگه هم اگر اجازه فرمایید در پایان فرصت عرض کنم، این است که هفته دیگه خب یک شنبه که اگر انشالله حیاتی بود و زنده بودیم توفیق آمدیم خدمت دوستان، چون شب شهادت امام صادق سلام الله علیه است، راجع به حضرت باید صحبت کنیم. تقاضامون است که بینندگان عزیز توجه داشته باشن، دوشنبه آینده، دوشنبه 25 شوال شهادت امام صادق علیه السلام است. علما و مراجع بزرگان ما خیلی تأکید کردن بر عزاداری و سوگواری ایام صادقی شهادت امام صادق علیه السلام. الحمدلله مجالس خیلی زیاده، فقط یادآوری کردیم دوستان یادشون بره، انشاءالله هر که هر کجا هست ایام شهادت امام صادق که تعطیل رسمی هم هست دوشنبه هفته آینده رو با عظمت برگزار کنیم
انشاءالله. خیلی خوب، حاجا دعا بکنید و بیننده های خوبمون هم آمین بگن.
از خدا میخواییم خداوند به همه ما توفیق دقت در مسائل دینی، خیلی مهمه آقای شدی. دعا اتفاقا در دعا گفتن دعای چی کلیشه‌ای نمیخواد، یه دعایی که از انشاءالله دعای دل همه تا. از خدا میخواییم دقت در رعایت مسائل حلال و حرام، مخصوصا در حفظ آبروی مؤمن رو به همه ما عنایت بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم از توجه شما. خیلی ممنون جای حسینی. بحث وسواس مطرح شد، انشالله جای فرحزاد فردا ادامه بحث وسواس رو که هفته گذشته آغاز کردن رو در برنامه سمت خدا خواهند داشت. دعوت میکنم بیننده برنامه فردامون هم باشید. بهترین ها رو مثل همیشه برای شما آرزو میکنم تا فردا و تا سلام دوباره. آجا متشکرم.
العبد الذي سطرت عليه خائف لم يخاف فيها الرقيبة أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبة أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته طلقا كريبا
أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني